محمد فلعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در رابطه با احکام کفاره روزه بود. رسیدیم به مورد سوم از موارد کفاره تحت عنوان کفاره صوم نذر معین. اگر کسی یک روز معینی را نذر کرده که روزه بگیرد، در اثناء روز اون روزه خود را ابطال کند، اینجا قطعا باید کفاره بدهد چون با نذر خودش مخالفت کرده. اصل وجوب کفاره لا کلام فی، ولکن اختلف الفقهاء فی کیفیت الکفاره و مقدار الکفاره على ثلاثه اقوال. القول الاول انها کفاره کبرا، والقول الثاني انها کفاره صغرا، والقول الثالث التفصيل بين اقسام النذر ان كان النذر متعلقا بالصوم فكفاره كبرى وان كان النذر متعلقا بغير الصوم فكفاره صغرى. والمختار في المساله هو القول الاول. ما قول اول را اختیار کردیم. بعد از آنی که اقوال را گفتیم رسیدیم به اقامه ادله بر این اقوال. دلیل قول اول گفتیم یه روایت و او عبارت است از معتبره عبدالملک ابن عمرو که روز گذشته مراحلی از بحث این روایت را طی کردیم. خاطر شریفتون باشه رسیدیم به نقد و بررسی دلالت. گفتیم در دلالت این حدیث یک اشکالی مرحوم حاج رضا فرموده و به دنبال ایشان مرحوم آیت الله العظما حکیم هم همین اشکال رو در مستمسک مطرح کرده اند تحت عنوان اضطراب در متن. توضیح و ذاله توضیح این مطلب این است که در روایت بعد از آن که راوی از امام سوال کرده جواب امام را اینطور میگه. قال تو روایت اینطور بود که قال، سوال را از امام پرسید. خب حالا موقعی این است که جواب امام را بیان کنه دیگه. در جواب امام چی گفت؟ وقتی که داشت جواب امام برای ما نقل میکرد راوی چی گفت؟ لا اعلمه الا قال، نمیدانم که حضرت چی گفت مگر اینکه این را گفت. حاج آقا رضا فرمودن این لا اعلمو که اینجا میگه معلوم است از روایت چیزی افتاده. ببینید مثل این است که شما یه چیز میگید آقا من نمیدونم چی بود، این مقدارشو میدونم. نمیدانم لا اعلمه الا ان قال، این عبارت این بود دیگه، لا اعلمه الا قال، این عبارت راوی این بود. حاج آقا رضا میفرماید وقتی که میگه لا اعلم پس معلومه این آقا از کلام امام یه چیزی رو فراموش کرده و الا برای چی میگه لا اعلم؟ خب قشنگ کلام امام رو بیان میکرد دیگه. لا اعلمه الا قال، نمیدانم مگر این که امام این را گفته است. ایشون بر همین کلمه لا اعلم تمرکز کرده، میفرماین این نشان میدهد که راوی دوچار سهو شده. چون که راوی دوچار سهو شده لذا متنی که برای ما نقل کرده است چندان مورد اعتماد نخواهد بود. از کلمه لا اعلمه سهو راوی فهمیده می شود. یکی میخواد بگه میگه بله من در فلان مجلس بودم، نمیدونم چی گفت مگر اینکه این جمله را، نمیدونم چی گفت، فراموش کرده ام، این دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر سهو میکنه. سهو راوی را میرسانه. و وقتی که راوی خودش تصریح به سهوش کرده، ما دیگه چطور رو کلام او بخواهیم بله اعمال دقت و نظر بکنیم؟ این اشکالیست که در این جایشان فرمودن. ولیکن عزیزان، خب جواب این اشکالم اینه، ما سهو را قبول داریم، این که این کلام دلالت بر سهو میکند کاملا صحیح فرمایش ایشان، ولی کلمه الا دلالت بر حفظ میکند. اینجا نشان میدهد اگه بخوام این کلام رو درست تحلیل کنیم، بخشی از کلام امام رو فراموش کرده، اما ما بعد الا رو فراموش نکرده. از کردم مثلا نمونه که یا آقا من نفهمیدم یا نمیدانم یادم رفت، این آقا چی گفت؟ مگر یعنی اینجا رو اعلم. ببینین الا میخوره به لا اعلم، لا اعلم الا استثناء، اینجا رو میدانم، اونا رو نمیدونم. اونجا چند تا جمله امام فرموده نمیدونم، الا یعنی این را میدانم. پس این الا بعد از لا اعلم اثبات بعد از نفیه. بله سهو را میرساند، ولی نه سهو مطلق که به این جمله بعدی هم لطمه بخوره، به جمله بعدی لطمه نمیخوره، چون کلمه استثناء الا استثناء از ما قبله، استثناء از نفی یعنی اثبات میشه. لا اعلم الا یعنی اعلم و این را، این جمله را دیگه میدانم. ما هم با همین جمله کار داریم که امام این جمله را فرموده، همین برای ما بسه و کافیه. فعلا هازا، این که مرحوم حاج حارضا فرمودن اینجا سهوه، اضطراب راوی چیزی را از دست داده، قبوله، واقعا این فرمایش صحیحه، چون کلمه لا اعلم اینو خوب میرسونه. اما اگر بعدش الا نبود، توجه فرمودی؟ لا اعلم نمیدونم آقا این جمله را گفته، یا حالا یه جمله میگه منطقه میگه لا اعلم نمیدونم این جمله را گفتن یا نگفتن. اما وقتی که اینجا کلمه الا آمده، الا هم دلالت بر استثناء میکنه، استثناء بعد از نفیم اثبات لا اعلم و الا، یعنی این را دیگه میدانم، اونا قبلیاشو نمیدانم، یه چیزایی رو فراموش کردم، الا یعنی این را میدانم. این الا در اینجا خیلی مهمه. اگر الا نبود میگفتیم خب همین جمله هم که داره میگه اولش لا اعلمه، نمیدونم این جمله را گفته یا نگفته، ولی میگه لا اعلمه الا قال، نمیدانم اونها را ولی اینو میدونم. وقتی که این را میدانم، اینجا کلمه بگی کلمه لا اعلم سهو را میرساند، الا حفظ را میرساند. الا آمده یعنی این جمله را میدانم، بقیه جملات یادم رفته که آقا در اینجا چه فرمودن. فعلا آقا این اشکال دلالی هم دفع می شود، این روایت معتبره عبدالملک ابن عمر به نظر ما روایتی است، هم سندش خوب است بفرمایید که و هم دلالتش خوب است. پس قول اول تا اینجا دلیلش واضح و ظاهر و روشن. و اما بریم سراغ دلیل قول دوم. قول دوم چی بود؟ چی میگفت؟ کفاره چی بدهد؟ صغرا بدهد. قائل این قول رو براتون گفتم. قائل این قول دوم چی بود؟ شیخ صدوق در کتاب المقنع و همچنین جناب محقق هلی در کتاب المختصر النافع و جناب علامه هلی در کتاب تحریر الاحکام، این سه بزرگوار صاحب مدارک هم البته هست، اینم چهارمی صاحب مدارک هم که در اینجا هست که در کتاب ارزشمند مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام ایشان هم همین مطلب را فرموده. خب این چهار نفر هم چهار شخصیت بزرگوار هستند. خب دلیل اینها چیه؟ اینا هم دو تا روایت دارن. دلیل اینها عزیزان دو تا روایته که در اینجا به این دو روایت اینها تمسک کرده اند. خب روایت اول روایت حلبیه، همون آدرسی که خبر روایت گذشته رو گفتیم، عبدالملک ابن عمرا گفتیم، این آدرسش دقیقا همونه. وسائل شیعه، کتاب الکفارات، ابواب الکفارات، باب 23، حدیث شماره 1. روایت عبدالملک قبلا خودیم شماره چند بود بگین؟ 7 بود. در همین باب شماره 7 بود، این در همون باب شماره 1، حدیث شماره 1. خب حالا آدرس که روشن شد بخونیم روایت. محمد ابن یعقوب، ببینم میتونید شما انشاءالله این سند رو بررسی کنید، بعد اینکه این همه با هم سند بررسی کردیم، میتونید بفرمایید که این حدیث وضعیت سندش چجوریه. محمد ابن یعقوب، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن ابن ابی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام، قال، خوب دقت کنید به روایت. امام فرمود، جاست که سوالی نیست، از اول فرمایش خود امامه، کسی سوال نکرده از حضرت. قال، امام صادق فرمود، ان قلت، اگر شما گفتی لله علیه، همین که گفتی لله علیه نظرت منعقد شد، فکفارت و یمینه، فکفارت و یمینه. همین جمله تکرار میکنم، حضرت میفرماید ان قلت، اگر گفتی لله، لله علیه یعنی چی؟ یعنی نظری کردی. حضرت میفرماید اگه نظر کردی فکفارت و یمینه، توجه فرمودید باید کفاره قسم رو بدی. کفاره قسم کبرا بود یا صغرا بود؟ صغرا بود. این روایتی است که در اینجا، خب بحث در این روایت هم در دو مقام، مقام اول تقریب الاستدلال، تقریب استدلال به این روایت، خب به همین جمله فکفارت یمینه. البته در این روایت یه تقدیری حتما باید بگیریم ها، یعنی اینطور میشه، ان قلت لله علیه فخالفته فکفارت یمینه، مخالفت کردی، ولی صرف این که تو نظر کنی که کفاره نباید بدی، که نظر کردن که کفاره نداره، که اینجا یه چیزی در تقدیره. ان قلت لله علیه یعنی نظر کردی، فخالفته یا فحنفته، همس نظر کردی، نظرت را شکستی، فکفارت یمینه، و الا به صرف این که من بگم لله علیه یعنی نظری انجام دادم، خود صرف الوجود نظر که موجب کفاره نمیشه که. پس اینجا یه چیزی در تقدیره، یعنی قرینش مشخصه، مشخصه، یقینا میدانیم که اینجا یک جمله ای در تقدیره. خب میدونید در کلام عرب هم بنابر اختصار، اگر یه چیزی مشخص و واضحه دیگه نمیخواد دوباره اونو بگی. خب اونم معلومه که کفاره برای خود نظره یا مخالفت نظره، مخالفت نظره، خود نظر کفاره نداره. پس یه جمله ای در اینجا افتاده، در هر حال دلالت این حدیث بر قول دوم به این کیفیت است که اینجا دلالت میکند بر کفاره صغرا. خب بریم مقام دوم، نقد و بررسی. در مرحله اول سند، خب سند این روایت همونطوری که همه اعاظم فرموده ان سند صحیحه، محمد ابن یعقوب شیخ کلینیه، علی ابن ابراهیم قمی استاد محمد ابن یعقوب، استاد شیخ کلینیه، از بزرگانه، ابیه پدرش ابراهیم ابن هاشم، ایشان هم از مشایخ و بزرگانه، نفر بعدی ابن ابی عمیره که دیگه ایشان اوزه از این است که بخوایم توضیح بدهیم درباره شخصیتشون که از ثقاتن، از عدولن، از اصحاب اجماعن. نفر بعدی حماده، حماد میتونه حماد ابن عیسی باشه، میتونه حماد ابن عثمان باشه، هر دو هر کدام باشن از ثقاتن، از عدولن و از اصحاب اجماع هم هستن. نفر بعدی همیشه حلبی، عبید الله ابن علی بن الحلبی، ایشان هم از اصحاب امام صادق ثقه و کثیر الروایه، خیلی روایت حلبی از اون راویان کثیر الروایه است. بنابراین سند روایت سند صحیحه. خب مقام دوم نقل بررسی دلالت. دلالت حدیث هم دلالت خیلی روشن و واضحی است، نقدی در مرحله دلالت وجود نداره. بنابراین این روایت برای اثبات قول دوم واجد شرایط، هم به لحاظ سندی و هم به لحاظ دلالی این روایت هیچ نقص و مشکلی نداره، الا این که همین تعارض کار انشاءالله خواهیم رسید. این روایت که درسته، روایت قول اولم که درست بود سندن و دلالتن، بعد مسئله تعارض میشه که انشاءالله باید اون تعارض رو حل کنیم. این یه روایت. و اما روایت دوم، این قول دوم گفتیم دو تا روایت داره. روایت دوم باز در همین بابه، همین باب 23 با همون آدرسایی که گفتیم، حدیث شماره 4، حدیث شماره 4، این حلبی حدیث 1 بود، اون عبدالملک ابن عم حدیث 7 بود، این حدیث هم تحت عنوان روایت حفص ابن قیاس، حفص ابن قیاس، این هم حدیث شماره 4. حدیث اینه: و عن علی ابن ابراهیم، باز دوباره کلینی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن القاسم ابن محمد، عن القاسم ابن محمد، عن سلیمان ابن داوود، عن حفص ابن قیاس. یه بار دیگه سند رو بخوانم: علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن القاسم ابن محمد، عن سلیمان ابن داوود، عن حفص ابن قیاس، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن کفارة النذر، سألته عن کفارة النذر، فقال کفارت الندره کفارت الیمین، کفارت الندره کفارت الیمین. اینم روایت دوم. خب اینجا هم باز دو مقام تقریب استدلال که روشنه، فرمایش حضرت کفارت و ند کفارت و لیم، حضرت فرمودن کفارت ند همون کفاره قسمه که کفاره صغرا هست نه کفاره کبرا. بس دلالت حدیث که خیلی خیلی واضح و خیلی روشنه. بریم مرحله دوم نقد و بررسی، مقام دوم نقد و بررسی. در مرحله اول نقد و بررسی سنده. در رابطه با سند این حدیث اختلاف دو نظر. یک نظر این است که این حدیث ضعیف از لحاظ سندی، یک نظر دیگر این است که این حدیث موثقه است. حدیث موثقه با همون تعریف مخصوص خودش، حدیث موثق حدیثی است که در سلسله رواتش یک یا چند راوی باشه که فاسد المذهبن، مذهبشون فاسده، ولیکن علماء رجال اینها رو توصیف کرد، مثلا حالا یا عامیه یا چهار امامیه یا شش امامیه یا هفت امامیه، فاسد المذهب، فاسد المذهبه، ولیکن علماء رجال اونو چیکار کردن؟ توصیف کردن. حضرت آیت الله ماخویی نظرشون همین دومیه، می فرمان این حدیث به لحاظ سند موثقه ولیکن به نظر ما ضعیف. خب حالا بررسی کنیم رجال را، ببینیم مشکل در کجا. خب انا علی ابن ابراهیم که خب اون مشکلی نیست، انا ابی هم که مشکلی نیست، این نفر را دقت کنید. عن القاسم ابن محمد. این قاسم ابن محمد قاسم ابن محمد جوهریه. علماء رجال فرمودن امامیون ولیکن لیس به مرضیین، دوازده امامی هست ولی مورد رضایت نیست، و لیس به مرضیین پسندیده نیست، مورد رضایت نیست، یعنی در بخش روایت کردن مورد رضایت و مورد پسند علما واقع نشده. ای قاسم ابن محمد جوهری. خب این روایت، این جمله‌ای که علما رجال گفتن، آیا دلالت بر تضعیف میکنه یا دلالت بر تضعیف نمیکنه؟ اگه بگیم دلالت بر تضعیف میکنه، خب این آقا میشه ضعیف. اگه بگیم نه، دلالت بر تضعیف نمیکنه، این آقا ضعیف نمیشه. به نظر ما این جمله دلالت بر تضعیف میکنه، فلذا قاسم ابن محمد جوهری لیس به مرضی نیست. پس بگیم که این آقا ضعیف. نظر بعدی سلیمان ابن داوود منقری. آی سلیمان ابن داوود منقری ایشون عامیه ولی توصیف شد، عامیه ولی توصیف شد. نفر بعدی هم حفص ابن قیاسه، ایشون هم عامیه ولیکن توصیف شد. بنابراین مشکل ما سر همون قاسم ابن محمد میشه. آی خویی میفرمان قاسم ابن محمد جوهری ثقه است، ولی علماء رجال اینطور فرموده ان. از این کلام استفاده میشود که قاسم ابن محمد خالی از اشکال نیست، فلذا این روایت به لحاظ سند میشود روایت بفرمایید ضعیف. بعد ضعفش هم این قاسم ابن محمد جوهری، اگه خواستید تحقیق بفرمایید قاسم ابن محمد جوهری میتونید تحقیق کنید و در بیارید که ایشان به چه کیفیتی هست. بسیار. پس بنابراین این روایت به جهت سند که مورد مناقشه است، و اما به جهت دلالت نه، دلالتش بود. دلالت این روایت خیلی خیلی واضحه. کفارت و نذر کفارت و لیمین. بسیار. خب پس بنابراین عزیزان، قول دوم دو تا روایت داشت. یه روایت هم سندش خوبه هم دلالت، یه روایت دلالتش خوبه ولی سندش خوب نیست. خب حالا دقت کنید تکلیف ما الان اینجا چی میشه. ما الان در اینجا بین دو طائفه از روایاتیم. قول اول روایت چی بود؟ بگید اسمشو. عبدالملک ابن عمر دلالت میکرد کفاره نذر کفاره کبراست. روایت دوم صحیحه حلبیه، میگه کفاره نذر کفاره سهراست. این ور این روایت، این طرف هم که این روایت، هر دو روایت به لحاظ سند معتبر، هر دو روایت به لحاظ دلالت هم معتبر. خب درست شد. پس بین روایت این تعارض میشه. وقتی که تعارض شد، باید اول، قبلا فرمول تعارض رو برای عزیزان گفتیم، وقتی که دو تا روایت با هم تعارض میکنه، قدم اول باید ببینیم جمع عرفی بین اینها هست یا نه. مثلا عام و خاص باشن، مطلق و مقید باشن، ظاهر و ازهر باشن، هست یا نیست. ظاهرش این است که جمع عرفی وجود نداره، چون هر دو تا مطلق و مقید، این رابطه بینشون نیست، هر دو تا کاملا عام هستن، هر دو تا مطلق هست. پس بنابراین جمع عرفی که اینجا وجود، خب در تعارض وقتی جمع عرفی وجود نداشت، باید بریم سراغ چی؟ مرجحات. خب ببینیم مرجحات کجا. در روایات علاجیه چند تا ملاک برای ترجیح بیان شده. دو تا ملاک ترجیح در اینجا در روایت عبدالملک وجود دارد. یک، در روایات الهی امام فرمود خذ به مشفهر بین اصحابه، عرض کن به اون روایتی که مشهور بهش عمل کردن. گفتیم قول اول که کفاره کبراس مشهور بهش عمل کرد، مشهور بهش عمل کردن. سه نفر فقط از فقها به این روایت دوم عمل کردن، بقیه همه به اولی عمل کردن. و علی هذا الاساس پس بنابراین روایت عبدالملک ابن عمرو مطابق با ضابطه چی میشه؟ اخذ عمل مشهور. دومین ملاکی که در اخبار الهی فرمود خذ به ما خالف العامه، فرمود هر چیزی که مخالف عامه است اونو بگید. در تعارض ها دو تا روایت که با هم تعارض کردن، اونی که مخالف عامه است بگیر، اونی که موافق عامه است. روایت عبدالملک مخالف عامه است، چون عامه همشون فتواشون اجماعن اینه که کفاره نذر همون کفاره قسمه، کفاره همون کفاره قسمه. لذا صحیحه حلبی و روایت حفص ابن قیاس موافق با عامه میشه، روایت عبدالملک چیه؟ مخالف با عامه میشه. خذ به ما خالف العامه اینو میگیریم. و علی هذا پس نتیجه بس این میشه که بین روایات قول اول و روایت قول دوم چی شد؟ تعارض. جمع عرفی وجود داشت یا نداشت؟ نداشت. رسیدیم به اخبار الهیه. دو ملاک از ملاکات اخبار الهیه منطبق می شود بر چی؟ روایت عبدالملک ابن خب چی بود؟ یک، عمل المشهور خود به مشتهر بینه، مشهور به اون روایت عمل کردن که میگه کفارش کفاره کبراه. دوم این که اون روایت عبدالملک مخالف با عامه، اما این صحیحه حلبی که میگفت کفاره نذر همون کفاره قسمه، این چیه؟ موافق با عامه. خب ما باید خود به مخالف عامه و اون که مخالف عامه است بگیریم. توجه فهمیدی؟ مخصوصا دقت کنید روایت دوم، روایت کی بود الان براتون خوندم اسمش چی بود؟ بگی حفص ابن، این حفص ابن قیاس خودش هم عامی بوده، سنی بوده. ما احتمال زیاد میدیم امام که فرمود کفارت و نذر، چون آقا سنی بوده خودش. خب خیلی بعیدی که آقا در برابر یک سنی که میاد از امام سوال میکنه بعد نظر شیعه رو بگه، که اونم که اهل سنت هم که همشون نظرشون همینه، یعنی قولا واحدا همه همینه میگن، میگن کفاره نذر کفاره همون قسمه. راوی هم حفص ابن قیاس، حفص ابن قیاس هم خودش عامیه از اهل سنته. خیلی بعیده که امام علیه السلام نظر شیعه را اینجا برای این بیان بکنن، چون سنیه بالاخره آمده سوالم کرده، علل قاعده حضرت اینجا تقیه خواهند کرد. این البته به عنوان مؤید میگم، دلیل نمیخوام بگیرم، به عنوان مؤید میخوام عرض کنم. فعلا حاضر اساس پس بنابراین به نظر ما همون چیزی که مشهور فرموده، ما اگر طبق صناعت و روش اجتهادی بخواهیم در خبرین متعارضین عمل کنیم، این را باید بگوییم. دو تا روایت داریم، سنداش خوبه، دلالتاش هم خوبه، توجه فرمودید، جمع عرفی هم وجود نداره، ولی یکی موافق با مشهور و مخالف با عامه، یکی مخالف مشهور و موافق با عامه. خب اینجا دیگه دو تا چهار تا هست دیگه، اینو باید بگیریم، اینو باید بذاریم کنار. نه دیگه، گفتیم دیگه، ببینیم، گفتیم کلن روایاتی که در رابطه با نظره مطلقه دیگه، فرق نمی کنه. این بحث ما اصلا بحثیست مربوط به کل ماهیت نظر. واجه فرمودید ما کلن میگیم نظر هر چی باشه، چه روزه چه غیر روزه، کفاره کبرا. اهل سنت هم میگن نظر چه روزه باشه چه غیر روزه، کفاره صغرا. یعنی تفصیل، این تفصیلی که قول سومه اینو متأخرین گفتن، ولیکن در قدما تفصیلی نبوده. یعنی میگن آقا نه مطلقا، چه روزه چه غیر روزه، کفارش کبراست. ما میگیم آم، من میگن نذر، اگر شما مخالفت کردی چه نذرت نذر صوم باشه، چه نذرت نذر غیر صوم باشه، کفاره صغرا بدی. لذا اینها با هم دیگه تعارض میکنن دیگه. این نظر علمای شیعه و نظر علمای در نذر یکیه، به این معنا که مطلقا چه نذر نذر صوم باشد، چه نذر نذر غیر صوم باشد، فرقی نمیکنه. کلا اینا میگن کفاره کبرا، اینا میگن کفاره صغرا بر این اساس. فقط یه نکته شاید تو ذهن عزیزانم مونده باشه، حالا اگه چه وقت گذشته اما روز آخر دیگه ممکنه تو ذهنتون این بیاد که خب این مسیری که ما پیمودیم یه مسیر واضحه. چطور مثل آیت الله خویی، آیت الله حکیم، حاج آقا رضای همدانی، این استدلالی که ما کردیم خب خیلی سر روشنیه. دو تا روایت داریم، متعارضه و یکی موافق عامه و یکی مخالف عامه، یکی موافق مشهور یکی مخالف. خب اینجا خیلی روشنه که موافق مشهور و مخالف عامه را بگیریم، اون دیگری را باید چیکار کنیم؟ یعنی میخوام بگم شاید تو ذهن شما این سوال، یعنی آقای خویی متوجه این معنا نشده که این موافق مشهور و مخالف عامه، آقای حکیم با اون تزلعشون در فقه اینو متوجه نشدن، حاج آقا رضای همدانی که استاد همه هست اینو متوجه نشده. اینو میخوام براتون جواب بدم. جواب این مطلب اینه که این سه بزرگوار، همین سه بزرگواری که عرض کردیم، اینها روایت عبدالملک ابن عمرو را از نظر سند مشکل دار میدونن، ولی صحیحه حلبی سندش خوبه. چون که سند اونو مشکل میدن، میگن دیگه نوبت به تعارض نمیرسه تا ما این کار را انجام بدیم. دقت کردیم؟ ما روایت عبدالملک را سندش رو درست کردیم، گفتیم چون دو نفر از اصحاب اجماع هستن، یک مشهورم عمل کرده، دو برای این اساس آمدیم سندش رو درست کردیم. مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم حاج آقا رضای همدانی روایت عبدالملک و روایت قول اول اینو از نظر سند چی میدونن؟ مخدوش. وقتی که از نظر سند مخدوش شد، دیگه نوبت به تعارض نمیشه. صحیحه حلبی سندش که خوبه، دلالتش هم خوبه، روایت عبدالملک سندش اشکال، ولو دلالتش خوبه سندش اشکال داره. وقتی که سند اشکال داره، لا حجت با حجت که تعارض نمی کنه که بعد بریم سراغ مرجحات. ولیکن ما علل مبنا این را درست کردیم، علل مبنا گفتیم اینجا بله روایت عبدالملک از نظر سند مشکل داره، ولی با دو نکته می توانیم سندش رو اصلاح کنیم. عمل المشهور یک، بگی اصحاب الاجماع، تازه در سند روایت عبدالملک دو نفر از اصحاب اجماع هم هستن، یعنی اصحاب اجماع به توان دو شده اینجا، لذا سند قابل تصحیحی هست، می توانیم سندش رو اصلاح کنیم. سندها که اصلاح شد، نوبت به تعارض میشه، تعارض که شد خب مشخصه که مرجح با این روایت عبدالملک هم مشهور بهش عمل کردن، هم که مخالف با عامه می باشد. خب هادا تمام الکلام در این مسئله. ان شاء الله بعد از تعطیلات مجددا عمری باشد و توفیقی در خدمت سروران عزیز هستیم و ادامه مبحث. تاریخ شروع درسمون هم همون زمانی است که ان شاء الله از طرف مرکز مدیریت به دوستان عزیز اعلام خواهد شد. خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت می‌دهیم که در این ایامی که ایام پایانی دو ماه عزا برای سرول و سارار شهیدان حضرت سید الشهدا علیه السلام هست، به همه ما توفیق اقامه عزا را به احسن وجه عنایت بفرما. عزاداری‌های همه عزاداران رو در سراسر عالم که برای حضرت ابا عبدالله علیه السلام عزاداری کرده اند به لطف و کرمت قبول بفرما. به حق آقا سید الشهدا علیه السلام قسمت می دهیم شر این بیماری اخیر رو هر چه زودتر از جامعه جهانی کوتاه بفرما، راه بسته شده اعتاب عالیات رو به سوی مشتاقان و دوستان و عزیزان به لطف و کرمت و به عنایت حضرت سید الشهدا علیه السلام مفتوح بفرما. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين.